مثلا تا چند وقت پیش بهره بانکیمون 20% بود، تورممون 9% بود، 10% بود. خب دیگه کی میاد توی تولید سرمایه‌گذاری بکنه؟ رونق تولید، دولت میخواد چیکار کنه و مجلس باید چیکار کنه؟ یعنی واقعا هر کدومشون باید یک وظیفه رو به عهده بگیرن برای اینکه رونق تولید ایجاد بشه. دولت اصولا اعتقاد به بخش خصوصی نداره و کار کارشناسی هم معمولا انجام نمیدن. نگاه دولت مثل مالک و رعیت میمونه، یعنی به ما نگاهش اینجوریه. چرا؟ چون از قدیم ندیم اینا نفت داشتن و پول داشتن، به بخش خصوصی مالک رعیتی نگاه میکنن. ترکیه سرمایه ایرانی داره جذب میکنه، میگه 250,000 دلار بدیم من اینجا اقامت میدم. ما چیکار میکنیم؟ ما همه رو داریم فراری میدیم. ما باید قداست سرمایه گذاری، قداست تولید کننده، کسی که اشتغال ایجاد کرده رو براش اهمیت بدیم. ببینید من برای شما بگم که در شورای قضایی این مملکت یه چیز تصویب شده. اگر ایشون که مدیر دولتیه، یک کارگرش اتفاقی براش بیفته، ایشون میتونه نمایندهشو یا وکیلشو بفرسته به دادگاه رسیدگی بشه. خب خیلی خوبه. اما من بخش خصوصی اگه کارگرم یه اتفاقی براش تو انگوشش بشکنه یا چیزی بشه که بالاخره اتفاق میفته، خود من باید 400 کیلومتر را برم اونجا تو دادگاه بشینم به عنوان متهم، بعد یه بقالی، یه چقالی، یه جگرکی بیاد ضمانت منو بکنه، من میام بیرون. من 350 تا کارگر دارم، میلیاردها تومان هم سرمه. اینا اصلا مهم نیست، معادن مهم.
این برنامه کامل آقای مهندس اصلا راجع به همین موضوع وکالت، وکالت اجباری و وکالت در بحث
نه اصلا ایشون وکالت نیستن، نه فقط وکالت بین
یه برنامه کامل
اصلا موضوع اشتباهی ماد بخشید که موضوع اشتباهی در سیستمه. من خدمت دادستان کل کشور جناب آقای معتظری عرض کردم 24 فکر کنم
ایشون گفتن اینطوری نیست.
من عرض کردم ایشون اصلا برای همه اصلا تعجب بوده در کل کشور که یک نفر دارای پروانه بهره برداری کارخانه‌ای که اصلا بگو 10,000 نفر 5,000 حالا هر چقدر یه معدنی پروانه بهره برداری که معدن که سندی از رسمی لازم الاجرا قابل توثیق قابل ترعین، این تعریف قانونیشه. حالا پروانه بهره برداری کارخونه هم که همین جوره، همین ارزشه. ولی شأن تولید کننده رو به جای ما رسوندیم بر اساس یه اطلاعات اشتباهی. یک سال میگفتن آقا یه نفر بیاد جواز کسب داشته باشه. نمیدونیم چرا سیستم قضایی فکر کرده جواز کسب که توسط اتحادیه صادر میشه اعتبارش از پروانه بهره برداری کارخانه یا معدنی که توسط وزارت صنعت معدن تجارت یعنی چند پله بالاتر صادر میشه این اعتبارش بر این اشتباه سوند اشتباهی بوده. ما خدمت آقای منتظری دادستان کل دادیم، ایشون هم گذاشتن در دستور کارشون که این ابلاغ کنن بر اساس اطلاعاتی که داریم که حالا قطعا اتفاقات خوبی تو این بخش خواهد افتاد. اما الان دیگه واقعا بخش خصوصی به جای رسیده که به حال دیگه این منزلتش هم رعایت نمیشه. قرار صادر میکنن برای یک شکایتی که اینا قرار صادر میکنن روز چهارشنبه برای اون مدیر عامل، چیه مدیر عامل شرکتی که بره بازداشت بشه یا برای وثیقه‌اش بره اونجا نتونه کارخونه خودش وثیقه بده، برای یه مورد شکایت کارگری یا یه شکایت اتفاقی یه نفر توی کارگاه اصلا فوت میکنه، پاش میخوره زمین فوت میکنه، مشکلی هست بالاخره ایشون افتاده، حالا یا سلنگاری بوده یا سنگ خودش بوده یا با این مسائل ایمنی کارخونه. ولی وقتی شما اینو ببینی بازداشت میکنن دیگه، این دیگه مدیری کارخونه نیست دیگه، به درد چی میخوره؟ یه رفته زندان دیگه. همین هم با اون نگاه اینجوری ما نباید به بخش خصوصی مدیرانمون، کسانی که قرار ما بالاخره فرماندهان جنگ اقتصادی ما همین معدنکارا و کارخونه دارا و بخش خصوصی هستن، خب اینم که دیگه اینجوری رعایت نکنیم این داد. ببخشید
آقای مهندس شکوهی، حالا فرمودین در مورد ظرفیت های تولید کشور و اینها، منتها گاهی بالاخره ما مواردی رو هم میبینیم که حالا در گوشه کنار رسمی یا غیر رسمی این بحث مطرح میشه که ظرفیت، حالا این توی حوزه های مختلف هم هست، فقط حوزه معدن نیست، منتها حوزه معدن و صنایع معدنی هم هست، یعنی من توی حوزه پتروشیمی مثال دارم و مثال های متعدد دیگه، که ظرفیت خالی تولید توی صنایع پایین دستر مثل صنایع معدنی وجود داره ولی ما مثلا سنگ معدن یا چیزایی از این دست رو صادر میکنیم، اون ظرفیت خالی رو پر نمیکنیم. دلیل این اتفاق چیه؟
ببینید به ندرت ممکنه چنین اتفاقی بیفته ولی میفته، فرمایشتون کاملا درسته. تفاوت قیمته. وقتی که کارخانه داخلی که به طور انحصاری تقریبا میشه گفتش خرید میکنه، به خصوص در مورد آهن و فولادها این مصداق داره، انحصاری کارش، یعنی حتی مثلا زبان خریدار عمده زغال سنگ هستش به علاوه سنگ آهن، خب یه قیمتی رو تعیین میکنه و اون قیمتی که واقعیت اینه که قیمتی که اونا تعیین میکنه قیمت بازار میشه، الزاما میشه. ولی در مقابلش وقتی ما میبینیم قیمت صادراتی مثلا فرض کنید 30% 40% حتی گاهی بوده که 100% از اون بالاتره، خب واقعیت اینه که تولید کننده باید چیکار کنه؟ تولید کننده همونطور که آقای دکتر افخه فرمودن دنباله حد اکثر سوده، چون تولید ثروت میخواد. من از کلم اقتصاد علمیه برای تولید ثروت، ما دنبال تولید ثروت هستیم. خب ما برای چی باید این پول رو از دست بدیم، این سود از دست بدیم؟ یعنی واقعیت اینه که همش دنبال شعار ایثار باید دنبال باید اون پشت اون قایم بشیم، این امکان نداره. بنابراین این قانونی هست به اسم قانون عرضه و تقاضا. این قانون عرضه و تقاضا خودش تعیین میکنه که کجا تقاضا وجود داره، کجا عرضه وجود داره. عرضه میره به سمت تقاضا با نیت دریافت حداکثری. بنابراین من معتقدم که اونجا هم که این اتفاق میفته خریدار دولتیه، به نوعی دولتیه، یا مثلا فولادها دیگه حداکثر اینکه شما بهش میگه خصوصی. من هیچ فولاد خصوصی واقعا نمیشناسم. وقتی قیمت تعیین میکنن چه کار باید باشون کرد؟ این اختلاف نظر وجود داره. ما ها میشینن مذاکره میکنن تا مثلا 5% قیمت زغال سنگو ببرن بالا، در حالی که همون زغال سنگ کوکشور اگه صادر کنن به 2 برابر اون قیمت میتونن به جای دیگه صادر کنن، کارخونجات قند کشورهای دیگه میخرنش. اندیشمون رو باید درست کنیم، قیمت بازار رو باید رعایت کنیم، باید بگیم که تولید کننده باید سود متعارفش رو ببره. قیمت همونطور که فولاد قیمتش بر اساس قیمت داخلی تعیین نمیشه، محصول آقایون به قیمت بین‌المللی در داخل قیمت گذاری میشه، در حالی که از رانت سوخت و از رانت از همه رانت‌های مربوطه استفاده کردن. چطور اونا استفاده میکنن ولی من تولید کننده باید متضرر بشم؟ به طبع این اختلاف نظر رو به وجود میاد. نظر شما 100% درسته ولی من فکر کنم دیدگاه اقتصادی ما غلطه. دیدگاه عامرانه رو باید بذاریم کنار، باید با قانون عرضه و تقاضا. اگه مگه اینکه بخوایم اقتصادمون مثل کشورهای توتالیتر کمونیستی سابق اونجوری اداره کنیم که اون مقوله دیگه.
اذن من دوتا آمار برای شما بگم.
بفهم.
در ایران قراره که در 1404 ما 55 میلیون تن فولاد تولید کنیم. 8 طرح تولیدی نوشتن که حالا اینا یکیش کارخونه تو
جابلقا و بله همونطور
کوهکلیو بوی رحمده، باید از مثلا سنگان مشهد ماده اولیاش بیاد. حالا اون یه بحث جدا. خب اولا تا در 1404 مثلا نیاز اینقدر نداریم. حالا آقایون بدون اینکه آمایش سرزمین بکنن نشستن اون استراتژی 1404 نوشته، کاری نداره. الان در حال حاضر 35 میلیون تن ظرفیت نفت شده فولاد ماست، 25 میلیون تن داریم تولید میکنیم، 10 میلیون تن تولید نمیکنیم. چرا؟ ماده اولیه مشکلشون نیست، مشکلات دیگه ای دارن، مثل نبودن مثلا آنوداشون، مثلا نبودن الکترولیت گرافیتیشون و
خودشون معمولا ادعا میکنن که اون مشکل مواد اولیه و ساده شده
میلیون تن درست میگن.
12 میلیون تن داریم مصرف میکنیم، 7 میلیون تن صادر میکنیم. این دیگه اصلا دیگه اسمش خام نمیذارن دیگه، وقتی افتاره تیراهن و نفش و میریا صادر میکنه. درست شد؟ 8 میلیون تن رو دستشون مونده نمیتونن صادر کنن. چرا؟ چون بانک مرکزی مسائل و مشکلاتی که ایجاد کرده اصلا دیگه بنده خدا فلج دارن میشن، چه برای واردات احتیاجاتشون چه برای صادراتشون. پس اینی که ما مواد اولیه رو صادر میکنیم به اینا نمیدیم اصلا اینجوری نیست. ظرفیت وجود داره، خودشون نمیخوان بیان برن ما آدم بخرن برن مصرف کنن. دو، در مورد روی، ما 475 هزار تن ظرفیت نصب شده آماده تولیدمون توی شمش روی هستش. تقریبا سال 210 هزار تن ما تولید میکنیم. چرا تولید میکنیم؟ برای اینکه ماده اولیه نداریم. ماده اولیه مجبوریم از ترکیه بیاریم. چرا ماده اولیه نداریم؟ برای اینکه در سنوات گذشته 20 سال گذشته تا الان به جای که بخش اکتشاف اهمیت بدن، پول بدن، سرمایه بذارن، به ساز و زمین شناسی بودجه بدن، یکی از آقایون معاونین وزیر میگفت من افتخار میکنم که بودجه اونجا رو نصف کردم.
چرا افتخار میکنن؟
خب نگاهش اینجوریه، در حالی که اونجا باید اهمیت بهش داده بشه. یا مثلا ما الان میریم این پروانه‌مونو که یه معدنی که 500 میلیارد تومان میارزه بانک 2000 قبول نداره، بهش وام نمیده. حالا ما یه صندوق داریم،
یعنی وثیقه قبول نمی‌کنه.
در قانون معادن هست ولی بانک مکن ابلاغ
قانون کرده ولی قانون رو قبول نداره بانک. یه صندوقی درست شده توی ایمدرو به نام صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی که الان خیلی فعال شده و یه مدیر جدید که گذاشته امراش بسیار فعال شده.
پول نداره بنده خدا.
این قبلا سرمایه 10 میلیارد تومان بود. کسی که میخواد به 6000 تا معدن وام بده سرمایه 10 میلیارد بود، بعد شد 100 میلیارد، حالا قبلش 300 میلیارد. من دیروز از یزد اومدم، یه کارخونه اونجا زدن که داره آهن سنگ تولید میکنه 250 میلیارد تومان فقط خرج کارخونه است. ما چجوری میخوام صنایع معدنیمونو توسعه بدیم؟ چجوری میخوام تکنولوژی نو بیاریم؟ چجوری میخوام ماشینا رو تهیه کنیم موقعی که پول نداریم؟ یعنی اونجا اگر قراره که کسی کمک بکنه به این صندوق کمک بکنن که طرف برقلا این پروانش اونجا بذاره یه وامی بگیره برای توسعه. ببینید سرمایه گذاری که در بخش تولید کار میکنه، این حالا شما اسمش رو بیماری بذار، دیوانگی بذار، هر چی اسم بخواه بذاره توش بذار، اجتناب ناپذیره که توسعه بده. باید توسعه بده چون از تکنولوژی دنیا عقب میفته، باید تولید بیشتر بکنه، قیمت تموم شدهش بیاد پایین، تنوع درست کنه، زنجیره های پس و پیشش رو تولید بکنه. ولی چجوری وقتی ما از نظر فضای کسب و کار تو دنیا 115 هم هستیم نشون میده که اون فضای کسب و کار برای ما آماده نیست. خب دولت بیاد تو این بخشا کمک بکنه، این قوانین ضد و نقیضی که وجود داره، قوانین ضد تولیدی که وجود داره، این عوارضی که وجود داره، این حقوق دولتی که هر روز میره بالا و هزار تا فشار میارن به بخش خصوصی، اینا رو بردارن تا بتونه بخش معدن فعال بشه. وقتی فعال شد شما مطمئن باشید بخش خصوصی بسیار بسیار هوشمندتر از بخش دولتیه و منافعشو بهتر تشخیص میده که بره ماشینالات آخرین مدل بیاره با بهترین راندمان ها چیز که از خب امکانات و فضاش الان وجود نداره.
متشکرم. من یه سوالی مطرح میکنم ناظر به فرمایشات آقای مهندس و همونجور که خود شما فرمودین در مورد شبه دولتی ها. ببینید بحث رقابت شبه دولتی ها مطرح شد با بخش خصوصی، منتها یه نکتهی وجود داره، اونم اینه که به هر حال بخش خصوصی ما متشکل از سرمایه های کوچک کوچک پراکنده است و امکان سرمایه گذاری بزرگ برای کارهای بزرگ و تکمیل زنجیره ها رو نداره. اگر که ما بخش شبه دولتی رو هم از این بخش حذف بکنیم، عملا خب کی قراره که توی این بخش های مربوط به تکمیل زنجیره سرمایه گذاری بکنه؟ چون به هر حال اینم معمولا انتظار خیلی دقیقی نیست، معمولا تا حالا لااقل تو کشور ما خیلی زیاد تجربه نشده که سرمایه های کوچیک بخش خصوصی کنار هم قرار بگیرن و یک سرمایه بزرگ رو تشکیل بدن برای انجام دادن کارهای بزرگ و سرمایه گذاری بزرگتر.
اگر بازار سرمایه رو سهام، بورس سهام رو تقویت میکردن این کار امکان پذیر بود و وقتی که ما به دولتی ها، به شرکت های دولتی که دارن مثل زبان اصفهان یا مثلا گل و گوهر یا چادرملوت، اینا که واقعا فقط کار معدنی میکردن، اون بعد کار خودش انجام میداد، اون یکی هم بعد تولیدش میکرد، یعنی اون بعد سنگ‌ها رو تولید میکرد میداد به فولاد. الان چی شده؟ اون داره فولاد میزنه، اون داره کنسانتره میزنه، اون داره گندله میزنه. چرا؟ چون بخش خصوصی رو ضعیف نگه داشتن، واقعا مستضعفه. اگر در طی این 40 سال به بخش خصوصی اهمیت داده میشد، کمکش میکردن، بخش خصوصی بزرگ میشد و اگر میومدن وام در همین پولایی که الان در اختیار خصولتی ها میذارن در اختیار اونا میذاشتن، یا معادنی که به هر حال با ارتباطاتی که ایجاد کردن در اختیار اونها گذاشتن در اختیار یه گروه بزرگ بخش خصوصی میذاشتن، این کار اتفاق میافتاد.
در هفته گذشته که ظرفیتش وجود داره توی بخش خصوصی
بله،
کار انجام بده، واقعا
وقتی که شما یک امنیت اقتصادی به وجود بیارید، وقتی یک سرمایه گذار این نقدینگی فراوون که توی جامعه وجود داره اطمینان پیدا کنه که اگر در بخش معدن سرمایه گذاری کنه حمایت میشه و سودآوره، خب مردم پولشو میبرن اونجا. لزومی نداره همه بلند شمارن معدن کاری بکنن، بالاخره شرکت های وجود دارن که اینا حرفه‌ای هستن،
صندوق های سرمایه‌گذاری مثلا تشکیل
اونا رو میتونن بهشون اطمینان کنن، اونا برن کار کنن، هر سال بیلان میدن، صورت میدن، بالاخره تکلیف معلوم میشه، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال بعد. ببینید بخش خصوصی میتونه سریعتر تصمیم بگیره، میتونه با روش‌هایی که داره بهتر تولید بکنه. در بخش دولتی سری محدودیت‌ها وجود داره. خب واقعیته، ارگان های بازرسی بالا سرش هستن، آقا چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی، و هزار تا مشکل دارن، قانون دارن، آیین‌نامه دارن، ولی بخصوصی اینجوری نیستش. در نتیجه در همه دنیای ثابت شده، در چین اگر شما میدید این رشد 13-14% داشتن حالا یه خوره کمتر شده، یا در خود هند، من هفته گذشته هند بودم، یا حتی روسیه، اینا دیدن که آقا اقتصاد دولتی موفق نیست و در دنیا ثابت شده. حالا ما هنوز داریم کار اونا رو انجام میدیم، کار دولتی انجام میدیم. مثلا سازمان تامین اجتماعی اصلا نباید داره کارخونه داری کنه. شما ببینید 60 چند تا کارخونه داره، 60 پول بنده است، 27% من میدم، یعنی من و کارگرم 27% میدیم، یه 3% بیکاری از من میگیرن، میشه 30%. 3% دولت داد بده که هیچ موقع نمیده، همیشه بده کاره. بعد اداره اون سازمان تامین اجتماعی و اون بخش سرمایه‌گذاریش دست دولته. خب عاقبت چی میشه؟ عاقبت این میشه سوء استفاده هایی که
البته من میخوام یه نکته دیگرم بفهم، خیلی مهمه تو این بحث. ببین ما از نظر تعدادی، میزان، من تعداد معادنی که متعلق به بخش خصوصی هن 98 برابر تعداد معدنی که دست دولت هن. اما از نظر ارزش و
ذخیره
حالا و اون درآمد، اون 2% 1200 برابر اون 98%،
1200 برابر
اون 98%. بعد از شرکت ملی نفت ایران، بزرگترین کارتل کشور، ایمیدرو قرار بر این بوده، من میخوام جواب سوال هستن، قرار بر این شرکت توسعه‌ای بیاد کمک کنه به بخش معدن و صنایع معدنیمون. خب سالها بوده، از زمان سازمان معادن فلزات بوده، وزارت معادن فلزات. یکی از اشکالاتی که کشور ما داره، بخش معدن الان جایگاهی در خود وضعیت سیستم دولت و حاکمیت وضعیت مشخصی نداره، مثلا از تقسیماتی. یکی از اشکالاتی که جناب آقای دکتر افخه باید این رو دیگه دانشگاهی هستن این موضوع رو رخل پیگیری ویژه کنن و اینا، این اینه که ما وزارت داشتیم قبلا، وزارت معادن فلزات. این وزارت حاکمیت معدن در قانون اساسی هم بوده وزارت صنعت وزارت معادن فلزات. خب ما اومدیم این رو به علت اون که بعدا اومدیم وزارت صنایع بوده، بعد صنایع سنگین بوده، بعد اینا همه ادغام کردیم با بازرگانی، 4 تا وزارتخونه اومد توی وزارتخونه. بخش معدن رو ببینید، ما وقتی انتظار داریم جای نفت می ببینیم به چه حدی رسوندیم که معاون معدنیا زیر نظر ما اداره معدنی هستن، یعنی اداره معدنی بعضی استان معاون زیر مجموعه معاونت تولید سازمان است،
یعنی قدرت حاکمیتش توی،
یعنی ببینید به کجا رسوندی، به چه قسمتی رسوندی که اینقدر افول کرده قدرت مدیریت بر زمین. این که مدیریت حاکم بر بخش معدن هم خود وزارت خونه هم نگاه دولتی داره، یعنی نگاه رفته به کامل به سمت دولتی تا کمک به بخش خصوصی. اینا اینجا باید این سازمان توسعه‌ای برن کار مطالعاتی انجام بدن، مثل سازمان زمین شناسی که وظیفش اینه اکتشافات معدنیه بیاد بره پهنه‌های شناسایی کنه. اما قرار نیست که سازمان زمین شناسی بیاد بره برای دولت، بیاد بره برای ایمیدرو بیاد شناسایی کنه، دست اون بده بره کار بکنه، دولت بشه رقیب بخش خصوصی. قرار نیست که چیز ستون پنجم ایمیدرو باشه بره واسه اون خبر بیاره که. قرار اینه که این نتیجه اکتشافاتی که در کشور داره میکنه به عموم عرضه کنه. خب یه مدلش بیار به ما بده، سازمان زمین شناسی توی 40 سال گذشته کدوما رو آورده؟ آقا بخش خصوصی بیاین، ما این پهنه ها رو شناسایی کردیم، یا علی بیاین اینجا ها کار بکنین. هر چیزی می سریه میاد میرن بیدن به سازمان زمین شناسی، به دولت میدن. یعنی عملا یک بازویی برای کارهای خود دولته، خود دولته. ضمن اینکه من موافق نیستم بودجهش کنم، من موافقم که بیاد اطلاعاتش رو بده، نقشه‌اشو بده بیرون، ببینیم چه خبره تو کشور. چرا ما بیایم بریم اکتشاف کنیم؟ اصلا کار اون اکتشاف کنه، بس تمام دنیا بیاد به ما بده. چرا ما هزینه اکتشافی بخش خصوصی بدیم؟ کی به ما میده؟ چرا ما جیبمون بیه میلیاردها تومان خزینه کنیم، تازه ببینیم ذخیره چقدر داره، میصرفه برامون یا نمیصرفه، نابود بشیم یا نابود نمیشیم؟ بیایم این کارو بکنیم. بعضی موقع هم اعداد ارقام اکتشافیمون هم اصلا نظارتی نمیشه، میگه اینقدر ذخیره است، میگه حالا کمتر بیشتر زیاد آن چنانی که باید، شاید نمیگم نظارت، ولی اینجوری هم نیست. که ضمن اینکه ما الان توی بخش خود ایمیدرو قرار بوده که این از این مبلغ به معدنکاران، جاده هاشون، معدن بخش خصوصی هم کمک. توی بخش خصوصی ببینید، ما یا میخوایم دولت باشه، الان پهنه هایی که دوباره گرفتن بخش دولتی گرفته، یا مثلا ایشون اشاره کرده بخش شرکت 60 تا سیمان هایی که داره، معادنی که داره، اینها ببین، اینا همه میشن رقیب بخش معدن کشور. ببینید شما معدن ها همه بزرگ در نظر نگیرید، همه رو مولتی تریلیون معدن کار. شما ببینید، من به شما میگم 4000 تا فقط سنگ لاشه‌ای داریم تو کشور، داریم خب با گچ داریم که بنده خدا واسه با یه بیل تق 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 با یه پیکوری 4 تا سرویس سنگ بشکونه، اونم با این ماشینات اصلا براش نمیصرفه. اینجوری ببین، همه رو سنگ آهن نبینیم. حالا مگه سنگ آهن همه رو کسایی نبینیم که بالاخره میتونن، ممکنه بتونن ضررهاشون رو، نمیگم واسه شما ضررهاشون، اینی که واقعا بخش، باید بخش ایمید رو بذاری بابا این سنگ آهن کوچیکیه، بابا یکم جون بگیرن، بتونن بفروشن، بتونن نون در بیارن. خب نمیشه تو بیای ببینی پناه بزرگی میگیری، خود نمون دولت هم قیمت گذاری میکنی به هر قیمتی، هر چی هم پولم که دستته دیگه، بخش خصوصی اصلا واسه چی میخوای؟ ما اصلا بیایم چیکار بکنیم؟ هر قیمتی هم قراره بدیم به این فولادیاس، جلوی صادراتمون هم بگیری، سنگ تزیینی هم که همین برنامه رو داری. یا مثلا ما مشتری نداریم، یه مشکل اساسی که من دیگه وقت نمی، مشکل اساسی اینه که ما مجبوریم بخش خصوصی بر اساس استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری حقوق دولتی بدیم. آقا حقوق دولتی عبارت از درصدی از ارزش ماده معدنی استخراج شده سر معدن. آقا ما استخراج نکردیم، کسی ازمون نمیخره، داریم با یه سوم ظرفیت داریم استخراج میکنیم. برای چی باید بیایم بریم بر اساس اون استخراج اسمی مندرج به پروانه؟ و حالا اتفاق چی میفته؟ آمارایی که میاد بیرون، آمارایی که امسال مثلا چند میلیارد تن مواد معدنی ما استخراج کردیم، در صورتی که میای تاش نگاه میکنی اینا مجبورن با علت اینکه سلب سلب اینا یه آمارای بدیم دیگه، مجبوریم دیگه. اینه که همه چی به هم میخوره تو کشور، آمارایی که به بالا هم میرسه بعد میبینی ناقص میشه بر اساس یک آمار اشتباهی، یه تصمیمات میگن خیلی وضعشون خوبه، دارن همینجوری دارن استخراج میکنن، یکی نمیدونه آقا من مجبور سلب سلبش نکنه، بیام آمار بدید آماری که بر اساس پروانه شه.
متشکرم. من در مورد سوال شما یه نکته باز ذکر کنم، برگردیم به اون سوال که چرا بازار سرمایه در ایران اینقدر محدوده. و بازار سرمایه دو جاست در ایران، اینجوره، یا جیب من سرمایه گذاری یا بانک. درست. هیچ بازار سرمایه دیگه وجود نداره. علتش اینه که ما به دلیل سیاست های غلطی که ببینید اینجا دیگه مستقیما پای دولت هم میونه و قوه قضاییه، سیاست های غلطی که داشتیم اعتماد رو به کلی در سرمایه گذاری در همه زمین ها از بین بردیم. ببینید اینا که میرن نمیدونم در صندوق ذخیره نمیدونم فلان جا سرمایه گذاری میکنن، یا مثلا یه این شرکت هایی که درست میشه، شرکت هایی در واقع به نوعی فقط اسمش سرمایه گذاری، پول مردم میگیرن، بعد پول مردم میخوره، مردم دارن تظاهرات میکنن، شروع میکنن. ببینید من از این زاویه به این نگاه نمیکنم، از این زاویه نگاه میکنم که مردم به هیچ گونه سرمایه گذاری که اعلام میشه اعتماد ندارند. در تمام دنیا دو تا بازار سرمایه دیگه وجود داره که خیلی فعاله، یکیش بورسه، یعنی من یه شرکتی رو بیرم تأسیس میکنم، این شرکت یه فعالیتی میخواد انجام بده، بیلانشو میدم، این شرکت رو میرم در بورس معرفی میکنم، بورس بررسی میکنه میذاره رو تابلو، خیلی ها میان اونجا سهام میخرن. تو تمام دنیا هستش، شرکت های استارتاپی هستش که
الان ایده میدن، اصلا ایده رو
میفروشن، پول میدن بهش، و این بعد از 5 سال 10 سال تبدیل میشه به یک شرکت بسیار فعال. چرا؟ چه اعتماد وجود داره، و اگر اون شرکت پول مردم رو بخوره
بیمه،
واقعا حسابش با کرمال کاتب
میاد، شکل بیمه پوشش میدن.
توی آمریکا یه کسی میخواد یه سرمایه رو توسعه بده، دعوت میکنه توی هتل یه تعداد سرمایه‌گذار رو دعوت میکنه که اسمشون مشخصه، میاد یه شام بهشون میده، یه سخنرانی میکنه، پروژهشون معرفی میکنه، پول جمع میکنه. و اگر پول اونا رو بخوره اینم حسابش با کرمان کن. ببینید اعتماد سرمایه اجتماعی یعنی چی؟ ما دو تا سرمایه اجتماعی رو به کلی داریم از بین میبریم، یکی اعتماده، یکی امیده. امید به آینده هم داریم، ولی جوانای ما وقتی به امید آینده امید نداره یعنی که سرمایه اجتماعی از بین رفته. سرمایه اجتماعی که پول نیست، سرمایه اجتماعی اینهاست. به همین دلیل عرض میکنم دستگاه دولتی اینجا واقعا مسئوله، قوای سگانه مسئولن که این اعتماد رو به بخش صنعتی، بخش معدنی، بخش تجاری مملکت برگردونه. باید با قاطعیت در این جور موارد اقدام کنن. من نمیگم اعدامشون کنن، من میگم که اصلا جلوی کار خلاف رو از اول باید بگیرن و سازمانهایی برای این کار وجود داره تو تمام دنیا. من معتقدم که این سرمایه گذاری اجتماعی رو اگر احیا کنیم ما پول فراهم میشه. اون دوتا مورد دیگه که در ایران مقبول مونده به راحتی اجرا میشه.
متشکرم. یعنی معتقدید که بالاخره امکان فراهم کردن سرمایه به غیر از ساختار شبه دولتی ها و اینها توی کشور وجود داره؟
به شرط اینکه
حالا دقیق تر شما میخوام بگم، به شرط اینکه چیز قضایی وجود داشته باشه، اعتبار و اعتماد قضایی وجود داشته باشه. که
البته یه راه دیگه هم داره
ساختار حقوقی کشور، کسی اگر عمل میکنه نتونه از
البته یه راه دیگه هم وجود داره برای جذب سرمایه. ببینید جذب البته من منظورم خود بازار سرمایه اون یه بحثی که فرمودن، یه بحث دیگه دولت خودش یه وظیفه داره. این صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی درست کرده، الان تقریبا 17-18 سال عمرش گذشته. توی برهه از سال 85 تا سال 92-93 پول داشته، اومده داده و به هر حال ماشینالات داره، خیلی معدنکارا راه افتادن. حالا نمی‌دونم تعداد، لااقل یه 2300 تا واحد معدنی رو تونسته این نجات بده و من یه دونه لوده، بعضی لوده دو تا. این صندوق نمیاد بره تحصیلات زیاده، لااقل مثلا اینا که دو تا سه تا دستگاه لازم دارن راه میافتن. یه اشکالی که الان هست تو بخش معدن سرمایه گذاری اینه که هر شغلی که ایجاد میشه در بخش معدن حداقل به 2 تا 3 میلیارد تومان پول احتیاج داره. ببینید شغل ایجاد کردن در بخش معدن صنایع معدنی که خیلی بیشتره، چرا معدنی هر 10 میلیارد تومان یه شغل با شما ایجاد بکنی، این اینکه پول میخواد. بعد این باید این تضمینای لازم داده بشه، دولت تضمین بده، یعنی خودش به بانک‌ها وقتی قانون گذاشته پروانه برابری رو معرفی کرده به عنوان وثیقه، دستور بده به بانک‌ها که این رو اگر بانکی اجرا نکرد مدیر اون بانک منفصل میشه. متاسفانه ما در قوانینمون یه اشکالی که داریم اینه که قوانینمون تمام کننده نیستن، آثار برای قوانین رو در نظر نگرفتیم و زمین کسانی که اجرا نکننم برایشون مجازات در نظر نگرفتیم. و یه موضوع اینه که دیگه تو همین بحث قوانین مقرراته، ما فقط کسی که دزدی میکند و اختلاس میکند رو میاریم تو دادگاه معرفی میکنیم. آن شخص یا اشخاص یا مدیر یا رئیس یا کارمندی که اعمالش و رفتارش و اقداماتش باعث میشه که به مردم یا بخش خصوصی یا ضربه بزنه و اونو تحت تعقیب قرار نمیدیم، یعنی مسئولیت مدنی مسئولین در قبال تصمیماتشون. آقا اقدام تو امروز بخشنامه کردی آقای معاون وزیر، آقای مدیر کل، که این ببینید این باعث شده بخش خصوصی متضرر بشه. ما باید با کجا بریم که به اون میخندن بگوین آقا این بخشنامه کرده همه متضرر شدن؟ باید بریم تازه دیوان، اگر قبول کنیم دیوان عدالت، بریم بخشنامه رو ابطال کنیم. یعنی آثاری برای تصمیمات اشتباه دولت یا تصمیماتی که در سطح خود دولت تصمیم میگیره. امروز مثلا ما از مقابل تحریم ها متضرر شدیم، هیچ دسترسی به ماشینالات روز نداریم، قطعاتمون چند برابر شده، نرخ از چند برابر شده، بلتر تعمیرات ما چند برابر شده. آقا ما باید کجا مراجعه کنیم که بگیم آقا ما ضرر کردیم؟ آقای دولت تصمیمات تو بوده، به ما چه ربط داره؟ اصلا تحریمات به ما چه ربط داره؟ اتفاقاتی که اصلا تورم به ما چه ربطی داره؟ تورم که ناشی از اقدامات شما بوده، نرخ ارز به ما چه ارتباطی داره؟ اما چجوری ما تو ضرر سهیمیم اما تو کمک کردن از محل تحریم ها
اگه صادراتش هم سهیم این دیگه
نه ببین سود صادرات در چه بخش صادرات نمیخوام، ما ممنوعیت ایجاد کردیم. چه جوری از محل تحریم ها برداشته شد؟ شرکت های دولتی رو اول آوردن هواپیما بهشون دادن، گفتن این کارو بکنیم. یکی اومد بخش خصوصی، آقای بخش خصوصی که شما نابود شدی از بخ بالا تصمیم اومده اولیه براتون نیومده، 3 سال اونجا خوابیدی، نیروهاتم مجبور حقوق بدی، یا رفتن اداره کار شکایتت کردن یا الان زنده‌ای مردی. شما بیا از محل، یعنی میخوام آثار اتفاقاتی که میفته از قبال، حالا نمیگیم که تحریم مقصر دولت بوده، نه، اما تحریم بالاخره همه میدونن که بالاخره یه عده زورگو تو دنیا دارن این کار انجام میدن، ولی میگیم توی زمانی که پولش هم میاد بالاخره منافعی هم هست، دولت میتونه بخش خصوصی رو بالاخره ده یا بگه الان کمک به من کن. چجوری الان چشمش بخش خصوصیه؟ خب توی تو زمانی که خوش خوش